أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفرمايان و منها، یعنی یک قسم از انفال، الارض الموات التي لا ينتفع بها الا بتعميرها و اصلاحها لاستجامها، در بعضی از نسخ تحریر این لاستجامها رو غلط نوشت، لاستجامها اول انقطاع الماء عنها اول استیلائه علیها اول غیر ذلک، سواء لم یجر علیها ملک لأحد کل مفاوز او جرا ولیکن قد باد ولم یعرف الاثر و یلحق بها القرى التي قد جلا اهلها فخربت کبابل والکوفه و نحوهما فهی من الانفال به ارضها و آثارها کل احجار و نهبها و الموات الواقعت فی الارض المفتوحت انوطن که غیرها علی الاقوا. نعم ما علم انها كانت معمورتن حال الفتح فعرز لها الموتان یا موتان بعد ذلك ففی کونها من الانفال او باقیتن على ملك المسلمين كالمأمورة فعلا تردد وإشكال لا يخلو ثانيهما من رجحان. عزمي شهد كي قسم اول انفال که مالم یوجف علی به خیل ولا رکاب بود بحثش تمام شد. می‌فرمایند قسم دوم انفال زمین‌های مواتی است که قابل استفاده نیست مگر با یک تعمیرات و اصلاحات زیادی و الا به صورت طبیعی نمی شود ازش استفاده کرد، لکن اگر یک تغییرات و اصلاحات اساسی در رابطه با اونها تحقق پیدا بکنه اون وقت قابلیت استفاده دارد. حالا علت این که بالفعل نمی شود از اینها استفاده کرد و انتفاع بود، تقریبا هر علتی باشه، لکن سه تا علت رو ایشون از باب مثال ذکر می‌فرماید. یک علت این که این زمین‌ها زمین‌های نیزار و علف‌های مثل نیه و قابل کشت و زرع نیست، مگر اینکه با یک مخارج و یک اصلاحات زیاد این نیها رو از اینجا ریشه‌کن کنن و زمین رو آماده کنن برای استفاده. یکی این که این زمین اصلاً راه آب ندارد، یک زمینی است که باید با آب زمینی آبیاری بشه، لکن این نهری که متصل به این زمین باشه این اصلا دارای چنین راه آبی نیست، لذا آب منقطع از این زمینه. یا ممکنه که علتش این باشد که این زمین مثلا در اون مراکزی است که مثل شمال و نزدیک دریا اصلا آب برش جوری تسلط داره و زمین رو زیر بر گرفته که زمین رو از قابلیت استفاده خارج کرده و این مستلزم این است که یک راههایی پیدا بکنن و یک مخارج زیادی رو متحمل بشن تا اینکه این زمین قابلیت استفاده پیدا بکند. حالا این زمین های این چنینی می فرماید جزء انفاله. اون وقت سه صورت براش تصور می کند. یک صورت این که زمین زمینی باشه که الالحال صاحبی نداشته و دست احدی بر این زمین جاری نشده و ملک برای هیچ کسی قرار نگرفته، مثل اینکه این زمین این چنینی در وسط مثلا یک بیابانی واقع شده باشد که نزدیک قریه و روستایی هم نیست و کسی اصلا مالک بر این زمین نبوده. این یک صورت. صورت دوم این که مالک داشته، دارای اهالی مثلا بودن، لکن اینها به طور کلی کوچ کردند و از این زمین رفتند و جدا شدند و هیچ اثری از اونها پیدا نیست. در حقیقت اگر تحقیقم بکنیم نمیتوانیم مالک یا وارث مالکی برای اون پیدا بکنیم. قسم سوم رو که ایشون ملحق می کند به قسم دوم این است که زمین این چنینی دارای مالک بوده، مالکینش هم مشخصن، لکن اونها کوچ کردن از این قریه به علت اینکه از اینجا نقل مکان کردن و کوچ کردن و به محل دیگری رفتن، دیگه علاقه نسبت به این زمین و ارتباطی نسبت به این زمین ندارن. و برای این قسم سوم ایشون مثال میزند به بابل، که بابل الان در عراق هم وجود داره. و در یک سفری که ما کربلا مشرف شدیم اونجا توانستیم بریم. یه سری خرابه هایی هست در اونجا، ساکنینی هم وجود نداره، به نام خرابه های بابل. اونجا این چنینه که اهالی زیادی داشته، لیکن اهالی از اونجا کوچ کردن و نقل مکان کردن و در حقیقت اعراض کردن از اونجا. بعد می فرماید کوفم تقریبا مثل بابله. حالا اینکه کوفه رو مثل بابل قرار دادن، با اینکه کوفه خب یک شهریست دارای خیابانهاییست دارای بازاره، اینطور نیست که انجلا انها اهلها. حالا روی چه حسابی ایشون کوفه را هم مثل بابل قرار دادند؟ اونی که به نظر میرسه این است که ظاهراً در زمان سابق اون قسمت اصلی کوفه در جانب قبله مسجد کوفه بوده و جانب جنوب بوده است. اونجایی که الان یک جایی به نام خانه امیرالمومنین علیه السلام هم محفوظ حالا به اون صورت اولیش، ولو اینکه قاعدتاً بعضی از تغییرات رو کرده. و مثلا دارالاماره در همون قسمت واقع بوده، ولی الان در قسمت‌های جنوبی مسجد کوفه اونجا دیگه آبادی چندان به چشم نمیخوره. اون شهر و اون تشکیلات بین مسجد کوفه و بین فرات واقعه که در حقیقت در شمال کوفه تقریبا سکونت دارند و جنبه شهری و رفت آمد داره، و الا در زمان سابق این قسمت اصلا محل مسکونی نبوده. محل مسکونی ظاهرن در همون جنوب، همون جایی که محراب امیرالمومنین علیه السلام هست، پشت محراب اون قسمت هایی که الان بیابانه، سابقا اونجا بوده از کوفه و شهر کوفه، به نظر اینطور میرسه. اما الان کوفه واقع شده بین شط و بین شمال مسجد کوفه، که شمال مسجد کوفه همون جاییست که در اصلی مسجد کوفه درش واقع شده، که انسان اگر بخواهد از داخل مسجد بیاد بره کوفه رو تماشا کنه یا شط رو تماشا کنه، از در اصلی مسجد کوفه بیرون میاد و به طرف همین شمال میرود تا به شهر میرسه و به شط کوفه میرسد. پس بالاخره نظر ایشون این شد که زمین‌های مواتی که این چنین باشه که لا ينتفع بها الا با یک تعمیرات اساسی و با یک اصلاحات اساسی، و البته هر زمینی برای زراعت یه مقدماتی لازم داره، ولی فرقش اینه که زمین هایی که آماده زراعت هستن یه مقدمات طبیعی معمولی کم هزینه دارن، اما این زمین زمینه موادی است که باید یک تعمیرات اساسی درش واقع بشه تا بتواند آمادگی برای کشت و زرع پیدا بکنه. اونم عرض کردیم با یکی از این سه خصوصیت، یا اصلاً ملک احدی نبوده در طول تاریخ، یا اگر ملک افرادی بوده اون افراد به طور کلی از بین رفتن و آثاری از اونها نیست، و این قسم دوم رو این قسم سوم رو بهش ملحق کردن که اگر افرادی باقی هستن مالک این زمین هم بودن لکن کوچ کردن و در حقیقت اعراض کردن، از این محل نقل مکان کردن و به مکان دیگری رفتن، اون وقت این مثال بابل و کوفه رو ایشون برای این قسم سوم ذکر می‌فرماید. حالا دلیل بر این مطلب چیه که این زمین‌های موات این چنینی؟ اینا جزء انفالن و اختصاص به خدا و رسول و در نتیجه اختصاص به امام دارد. دلیل بر این مطلب چیه؟ دلیلش این است که در خیلی از روایاتی که خودتون ملاحظه کردید و خوندید داش و کل و ارزن خربه، یکی از موارد انفال رو این عنوان ذکر میکرد و کل و ارزن خربه. منتها این کل و ارزن خربه حتی شامل اونجایی هم میشود که مالک شخصی معین داشته باشد یا مالک نوعی معین، مثل اینکه یک زمینی وقف برای فقرا باشه، وقف برای علما باشه که موقوفان علیهمش نوع علما و نوع فقرا هستند. این کل و ارزن خربه بی عمومه ها شامل این موارد هم می شود، لکن لقائلن این که ادعای انصراف بکنه بگوید کل و ارزن خربه، دیگه اونجایی که دارای مالک معین هست و مالکش هم اعراض نکرده، حالا مالک شخصی باشه مثل زید یا مالک نوعی باشه مثل باب وقف، این انصراف داره از کل ارزن خربه. اما اگر کسی سماجت کرد گفت ما این انصراف رو قبول نداریم، عموم کل و ارزن خربه شامل می شود حتی اونجایی رو که مالک شخصی هم داشته باشه که بعد از آنی که ارز تبدل به خرابی پیدا کرد که نه از ملک مالک شخصی هم خارج میشه. و در نوع روایاتی که خوندیم هیچ قیدی هم ذکر نشده بود، همین تعبیر میکردن به این که و کل ارزن خربتن، و مقصود از خربه این نیست که حالا یه ساختمانی داشته و ساختمانش خراب شده، خود زمین خرابه باشه، خود زمین غیر قابل استفاده باشد، مگر عرض کردیم با اون تعمیرات سنگین و اصلاحات سنگینی که امکان داره که این زمین رو تبدیل بکند به قابلیت برای استفاده. اگر کسی این انصراف رو نپذیرفت، اون وقت ما مجبوریم که یک روایتی برای اثبات این مدعای خودمون ذکر بکنیم که در اون روایت قید ذکر شده و ما مجبوریم که ولو اینکه حالا برای قضیه وصفیه ما مفهوم قائل نیستیم، لکن عرض کردیم اینهایی که در مقام تهدید وارد شده چاره ای نداریم، برای اینها باید مفهوم قائل بشیم. یه وقت میگه اکرم العلماء العدول، شما بگید این قضیه وصفیه است و قضیه وصفیه مفهوم نداره، اما اگر یک قضیه وصفیه در مقام تهدید یک موضوعی وارد شد، اینجا اگر بخوایم بگیم مفهوم نداره، این مستلزم لغویت به تمام معناست. حالا اون روایتی که دلالت بر تقیید در فی کل ارض خربه داره، تنها یک روایت موثقه است و اونم موثقه اسحاق ابن عمار، که این موثقه اسحاق ابن عمار در ابواب انفال باب یک حدیث دوم، موثقت و اسحاق ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانفال، از امام صادق در رابطه با موضوع انفال سوال کردم، فقال در جواب اینطور فرمودم هیل قرلتی قد خربت، قریه هایی که خراب شدند و انجلی آنها و اهلشم اعراض ازش کردن، و انجلیه باید خون، انجلاء از اونها حاصل شده باشه. عرض کردم این اگر یک قضیه وصفیه معمولی می بود، ما ازش مفهوم استفاده نمی کردیم، ولی چون در مقام تهدیده میگه قریه ای که خرابی برش عارض شده و انجلی آنها، اهلش هم ازش اعراض کردن، خب ما ازش میفهمیم که اگر یه قریه ای فرض کنید مالک شخصی داره ولو اینکه خرابم شده، یا یه قریه ای قریه موقوف است وقف مثلا برای فقراست، هیچ انجلاء چیزی هم معنا نداره در این تصور پیدا بکنه، این عرض می شود که لا یکون من الانفال. پس در حقیقت این موثقه اسحاق ابن عمار رو وقتی در مقابل اون روایاتی که تصادفاً یکی دو روایت هم نبود، دو سه روایت بود که به طور عموم می گفت و کلو ارزن خربه، بدون اینکه هیچ قیدی و وصفی در کار باشه. ما وقتی این روایت رو در مقابل اون عمومات قرار بدیم، به زمینه اینکه برای این روایت چون در مقام تهدیده مفهوم قائل بشیم، مفهومش عموم اون روایات رو تخصیص میزند و حکم میکند به این که زمین مباتی که همه این خصوصیاتی که در متن ذکر شده درش وجود داشته باشه، لکن دارای مالک مشخصی است که این مالک مشخص اعراضم نکرده، این زمین رو دیگه ما نمیتونیم عنوان انفال بهش بدیم و بگیم از ملک این مالک به مجرد خرابی خارج میشه و عنوان انفال رو پیدا میکند، بلکه اونها راجع به یکی از همون سه قسمی است که ایشون بیان فرمودن. اصل این مسئله تا اینجا که صحبت کردیم، خب نه از نظر دلیل عرض می شود که مشکلی به هیچ وجه نداره، کسی هم نمیتونه درش مناقشه بکنه که زمینهای موات با این وصفی که ایشون ذکر کردن و با این خصوصیاتی که در کلام ایشون ذکر شد، این به عنوان انه نوع من انواع الانفال و اختصاص به خدا و رسول و امام داره، این جای بحث نیست. اصل مسئله تردیدی هم از نظر دلیل و مشکلی نداره. اونی که در اینجا یه قدری محل اشکال واقع شده و مورد بحث قرار گرفته این است که آیا، خوب دقت بفرمایید این خصوصیت و این فرع رو، آیا زمین‌های مفتوحت انوطن که شما گفتید ملکون للمسلمین جمیعا، آیا این زمین‌های مفتوحت انوطن اگر مثلا یک بخشی از اون زمین‌ها زمین موات این چنینی بشه، یک بخشی از این زمین‌های مفتوحت انوطن که ملک للمسلمین جمیعا، یک بخشی بشود جزء اراضی مواتی که به علت استیجام یا انقطاع ما یا استیلاء ما بر اونها دیگه قابلیت انتفاع نداره، مگر با یک تعمیرات اساسی و یک اصلاحات فوق‌العاده. آیا این زمین‌های موات این چنینی که واقع شده در زمین‌های مفتوحت انوطن، که زمین‌های مفتوحت انوطن ملک برای مسلمینه، آیا این زمین‌های موات به ما انه زمین موات، این از ملک مسلمین خارج میشه
و داخل در انفال می شود و اختصاص پیدا می کند به خدا و رسول و امام، یا اینکه نه زمینی که مفتوحت انوطن شد این الی یوم القیامه باقیتون علی ملک المسلمین، میخواد به حالت احیا باقی بماند یا اینکه به حالت احیا باقی نماند و عنوان موات و خراب بر او عارض شده باشد در بقایش. حالا گوش بدید، عرض میکنم. ایشون یک عبارتی دارن، یعنی یک استدراکی میکنن. حالا اول من اقوال در مسئله رو بگم بعد به استدراک ایشون برسم. ایشون اول میفرمایند که زمینهای موات این چنینی در اراضی مفتوحت انوطن که ملک از برای مسلمین هست، ظاهر این است که اونام جز انفاله، اینم ملک امامه. و نظیر این مطلب رو، یعنی در این مطلب ایشون تبعیت کردن از صاحب شرایع محقق و از مرحوم صاحب جواهر علیهم الرحمه، ایشون هم همین مطلب رو ذکر کردن. لکن یک استدراکی در کلام امام ذکر شده که اون استدراک از نظر استدراکی یه قدری مورد مناقشه است. و اون استدراکش، من عبارتش رو دوباره بخوانم، میفرمایند والموات الواقعت و فی الارض المفتوحت انوطن که غیرها علی الاقوا، که عرض کردیم محقق و صاحب شرایع هم همین فرمایشو دارن. بعد استدراک میکنن، نعم ما علم انها کانت مأمورتن حال الفتح فعرز لها الموتان بعد ذالک ففی کونها من الانفال او باقیتن على ملک المسلمین کالمأمورت فعلا تردد و اشکال لا یخلو ثانیهما من رجحانه. این فرضی رو که استدراک کردن، ما علم انها کانت مأمورتن حال الفتح، در حالی که در زمین های مفتوحت انوطن همینطوری که دیروز عرض کردم سه خصوصیت بارز وجود داره. یکی این که زمینها را با قهر و غلبه گرفته باشند، کلمه انوه به معنای قهر و غلبه است. یکی این که با اذن امام گرفته شده باشد، حالا میخواد خود امام هم شرکت کرده باشند یا نکرده باشند، لکن ما امیرن در اون روایت داشت امره الامام، یعنی این جنگ با اذن امام واقع شده. خصوصیت سومش این است که اینها باید حال الفتح مأموره باشند. و این استدراکی که ایشون میکنه، نه اما علما انها کانت مأمورتن حال الفتح، آیا معناش این است که شما احتمال میدید که آمر بودن حال الفتح اعتبار نداره در زمینهای مفتوحت هموطن؟ ظاهر این است که بلا اشکال اعتبار داره و جایی نمیشه که ما یک زمین مفتوحت انوطنی پیدا بکنیم و در حال فتح عنوان آمریت رو با عین نداشته باشه، حتما باید آباد باشه. پس باید اینجوری مسئله رو فرض بکنیم، بگیم که عرض می شود که اون مقداری که دلیل برش دلالت داره همین مقداره که اگر یه زمینی رو مسلمین با قهر و غلبه به دست آوردن و با اذن امام هم بود و در حال فتح هم آباد بود، این زمین ملک برای مسلمینه. اجمالا این مقدار دلیل برش دلالت کرده که در حدوث ملکیت برای مسلمین همون مأمور بودنه حال الفتح کفایت میکنه. لکن این زمین یک وقت این است که همینطور به صورت آباد باقی میمانه، خب همینطور هم بلا اشکال ملکیتش للمسلمین باقیه، همون عنوانی که حال الفتح از آمریت داشت این آمریت با اینا همین باقی هست لتالی. خب این ملک للمسلمین، ما نیاز به هیچ چیزی نداریم، نه استصحابی لازم داریم، نه احتمال بدیم که جزء انفال باشه، هیچ مسئله‌ای در کار نیست. اما مسئله اینجا پیش میاد که اگر در حال فتح عامر بود لکن بعد از مدتی صارت خرابه و خربه، آیا این زمینی که حدوثاً ملک مسلمین بود به علت اینکه عامر بود حال الفتح، حالا که عنوان عامر بودن خودش رو از دست داد و به صورت یک عرض مواد و عرض خربه‌ای تجسم پیدا کرد، حالا از عنوان ملک مسلمین خارج می شود یا خارج نمی شود؟ و فرض کنیم اون دلیلی که دلالت می کند بر اینکه این زمین ملک مسلمینه اینطور نیست که یک عموم اطلاقی هم داشته باشه که حتی اگر موتم بر این زمین پیش آمد بازم ملکیتش للمسلمین باقیه، نه، قدر مسلم و متیقنش همون آمریت حال الفتح و ملکیت للمسلمینه تا زمانی که آمره باشه. اما بعد از آنی که عنوان آمره بودن خودش رو از دست داد، ما اینجا احتمال میدیم که تبدل به انفال پیدا بکنه. چون این احتمال رو میدیم، این معنا و این مسئله پیش میاد و ایشون هم برای همین جهت عنوان کرده که آیا حالایی که عنوان عرض می شود که معبتان و خرابی برش پیش آمد، اینم مثل سایر اراضی میته جزء انفال یا اینکه جزء انفال نیست؟ اینجا به نعم ایشون میگن ما میتونیم یه استصحابی رو جاری بکنیم و به مقتضای اون استصحاب حکم بکنیم که انها باقیتون علی ملک المسلمین، بگیم قبل از آنی که خرابی عارض بشه این ملک برای مسلمین بود، حالا که خرابی عارض شد ما شک میکنیم که تبدل به انفال پیدا کرد یا نه، استصحاب میکنیم بقای ملکیتش رو برای مسلمین. اولا من نظیری و شبیهی برای این مسئله ذکر بکنم که شبیهش رو هم ما از خود امام بزرگوار در بعضی از مباحث فقهیه و عمدتاً در مباحث اصولیه از خود ایشون این مسئله رو فرا گرفتیم، نظیرش رو میتونیم در ما نحن فی پیاده بکنیم. یک مسئله ای عرض می شود که حالا من عنوان می کنم، شاید توضیحش رو فردا عرض بکنم. یک مسئله ای در کتاب المیاه مطرحه و اون مسئله این است که اگر ما تغییر پیدا بکند احد اوصاف ثلاثه‌اش به نجاست، یا رنگ یا بو یا طعمش اگر به واسطه نجاست تغییر پیدا بکنه، ولو اینکه کرم باشه، این یکون و نجسا الماء المتغیر یکون و نجسا. خب این بحثش در کتاب المیاه مطرحه. وقت اون جهتش که به ما ارتباط داره اینه، اونجا این فرع رو عنوان میکنن که اگر ماء متغیر زوال تغییر بر او پیدا بشه، اینجا دو جور ممکنه زوال تغییر پیدا بشه. یه راهش این است که فرض کنیم وصلش کنیم به یک آب خیلی زیادی، کر زیادی، و به واسطه اتصال با اون آب کر زوال تغییر پیدا بشود. این یه صورت. اما یک صورت این است که زوال تغییر من قبل نفسهی پیدا میکنه، به واسطه مثلا موندن چند روز به واسطه هوای آزاد و امثال ذالک زوال تغییر برای این ماء متغیر نجس تحقق پیدا می کند. اون وقت اونجا بحث شده که آیا این ماء متغیری که نجس بود ثم زال تغیره من قبل نفسه، آیا محکوم به نجاست هست یا محکوم به نجاست نیست؟ ایشون امام بزرگوار که حقم همینه میفرمودن که ما استصحاب میکنیم بقای نجاستش رو. خب این در بادی نظر یه قدری به ذهن انسان بعید میاد، برای اینکه در بادیه نظر اینجوری به ذهن میاد که اونی که نجس بود ماء متغیر بود و الانی که شما دارید استصحاب میکنید این زوال تغییر شده، چطور میتونید استصحاب بکنید با اینکه در استصحاب اتحاد قضیتین شرطه، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه باید کاملا با هم اتحاد داشته باشند. خب این آب که سابقا نجس بود لأنه کان متغیرا، ولی الانی که میخواهید استصحاب نجاستش رو جاری بکنید الان زال تغیره ولو من قبل نفسه، اما تغییری نه از نظر رنگ نه از نظر بو نه از نظر طعم در این آب مشاهده نمیشه.